صفحه 249 اوضاع اسفباره اقتصادی سیاسی ایران در این دوران. چند روز بعد از رسیدن به تهران، استوارنامه‌ام را مظفرالدین شاه در کاخ سلطنتی واقع در ارگ که تا سفارت با کالسکه 20 دقیقه راه بود تقدیم کردم. شاه در یونیفرم نظامی و آن کلاه پوست سیاه مجلل با وقار و تربیت شده به نظر می رسید. اجزای صورت او همه به هم می آمدند و متناسب بودند، ولی با این وجود از سنی که داشت پیرتر به نظر می رسید. چروک‌های عمیق در روی صورت و پیشانیش کم و بیش دیده می شد و در سیبیل‌های بلند و کلوفتش تارهای موی سفید به نظر می آمد. گرچه شاه بسیار مؤدبانه من خوش آمد گفت، ولی تا حدی هم از اصول ادب دیپلماسی فاصله گرفت و فرانسه دست و پا شکستش اشاره موهنی به جانشین قبلی من یعنی سر مارتیمر دیورند کرد. من به بهانه اینکه کاملا فرمایشات ملوکانه را متوجه نشدم، از جواب دادن تفره رفتم. البته خیشاوند من سر ادموند مانسن که در آن زمان سفیر کبیر انگلستان در اتریش بود، مرا از قبل برای چنین وضع احتمالی آماده کرده بود. بنابراین من از انتقادی که شاه پشت سر وزیر مختار قبلی کرد، چندان غافلگیر نشدم. در اتریش از سر ادموند مانسن شنیده بودم که شاه در آخرین ملاقاتش با وی در اتریش از اینکه وزیر مختار آتی یعنی من از کادر دیپلماسی وزارت خارجه است و مانند وزیر مختار سابق یعنی سر مارتیمر دیورند از تربیت شده های کادر مستعمراتی هندوستان نیست، ابراز رضایت و خوشحالی کرده بود. ایرانیان بنا به غرور و خودپسندی ذاتی هر سفیر یا فرستاده انگلستان را که قبلا در دولت هندوستان و یا در دربارهای وابسته به انگلیس خدمت کرده باشد به چشم تحقیر نگاه می کنند. آنان خیال می کردند ما با فرستادن این افراد در عمل قصد داریم مقام تاج و تخت هخامنشیان و صفویان را با امیر کابل و مسقط یکی بدانیم. ولی متاسفانه هنگام ورود من به ایران، شاه و درباریانش در یک وضعیت حرف شنوی و تبعیت کامل از روسیه قرار داشتند که ناشی از بیعقلی آنها بود. خسارتی که دولت ایران مجبور بود در مقابل القای مجدد امتیاز تنباکو به شرکت توتون و تنباکوی ایران بپردازد، شاه را مجبور کرده بود دوباره وام بگیرد که مبلغ آن بیشتر از وام قبلی بود. در سال 1900 میلادی یعنی یک سال قبل از ورود من به تهران، یک بنیاد مالی روسی به نام بانک استقراضی ایران که چند سالی بود در ایران تأسیس شده بود، مبلغ 2,400,000 لیره انگلیسی را با بهره 5% به دولت ایران وام داد و تمام بنادر ایران به جز بنادر خلیج فارس را به عنوان گرو برداشته بود. همچنین سود حاصل از این بنادر در گروه وامی دیگر بود که ناصرالدین شاه در سال 1892 میلادی از بانک شاهی انگلیس گرفته بود و آن را به عنوان وثیقه در گروه بانک گذاشته بود. مدت بازپرداخت این وام 15 سال بود که هنوز 5 سال آن باقی مانده بود. اما در قرارداد وام جدید با روسیه، این شرط گذاشته شده بود که دولت ایران بدون موافقت و تصویب دولت روسیه حق ندارد از هیچ دولت دیگری وام بگیرد و به این ترتیب روسیه از پادشاه ایران مظفرالدین شاه این سند را گرفته بود که ایران برای گرفتن وام تنها باید به دولت روسیه رجوع کند، یعنی وزیر مختار روسیه دارای همان حق مالکیتی است که مجلس عوام ما در مسائل مالی انگلستان دارد. با وجود چنین حقی برای دولت روسیه و با توجه به اینکه مظفرالدین شاه مردی ضعیف، بی سواد و دارای افکاری بچگانه است، این دولت از لحاظ سیاسی پیشرفته فراوانی می کند. مظفرالدین شاه زمانی که والی آذربایجان بود کاملا در اختیار سرکنسول روسیه در تبریز قرار داشت و زیر نظر سرکنسول آنجا موسیو پوخیتونوف که یک ضد انگلیسی معروف بود تربیت شده بود و خوب به خاطر دارم یک روز که برای سرکشی به امور کنسولگری تبریز با آنجا رفتم وی عملا به بهانه‌ای از شهر خارج شد تا ناچار نشود برای تشریفات و یک دیدار دیپلماسی از من دیدن کند. دو هفته بعد از تقدیم استوارنامه‌ام برای بار دوم به کاخ اعلی حضرت مظفرالدین شاه رفتم تا خبر مرگ ملکه ویکتوریا و جلوس ادوارد هفتم جانشینش را به اطلاع معظم الله برسانم. البته این تشریفات بیمورد بود چون من همان بار اول استوارنامه‌ام را تقدیم شاه کرده بودم و اگر مقررات وزارت خارجه ما که پذیرفتن هر نشان و فرمانی را از رؤسای دولت‌های خارجی ممنوع کرده نبود، من همان بار اول نشان شیر و خورشید را که معمولاً از طرف دربار ایران به سفیران و وزرای مختار دولت‌های خارجی داده می‌شد از دست پادشاه می‌گرفتم. یکی از دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران درباره علت این رسم عجیب، یعنی دادن عالی‌ترین نشان مملکتی به سفرای خارجه، آن هم با این عجله، این چنین توضیح می‌دهد: آنها این کار را با سرعت انجام می‌دهند چون می‌دانند اگر این نشان را دیر بدهند، وزرای خارجه و نمایندگان سیاسی متوجه می‌شوند که این نشان‌ها به چه افراد فاسد و ولگردی داده شده است. بنابراین نمایندگان سیاسی هم از گرفتن آن سر باز می‌زنند. البته من به عنوان یک مأمور انگلیسی جایز نبودم که این نشان را قبول کنم، ولی بعدها شاه آن را به همسرم داد. زنان هم زیاد در قید این نیستند که این نشان به چه کسانی داده می شود. فقط آنها از این بود نگاه می کنند که جواهر زیبا و ارزنده با آنها هدیه شده است و آن را با خوشحالی قبول می کنند. صفحه 251 ویژگی های رفتاری امین السلطان. وزیر امور خارجه که لقب مشیر الدوله داشت، فردی مسن، مؤدب و بسیار خشک و رسمی بود. وی مرد مصمم و با عزم و اراده‌ای بود که نقشه‌ها و اراده‌اش را بدون سر و صدا و جلب توجه انجام می‌داد. یکی از روش‌های جالب او این بود که جواب سوالات مشکل را چنان لوس می‌کرد که فرد مقابل اصلاً متوجه نمی‌شد جواب سوالش را گرفته است. این فرد سایه صدر اعظم یعنی امین السلطان بود که کمی قبل از ورود من به جای صدر اعظم قبلی یعنی امین الدوله نشسته بود. امین السلطان پله‌های ترقی را از پایین‌ترین پله آغاز کرده و تا بالاترین مناصب سیاسی رسیده بود. او خدمتش را در دربار قاجار به عنوان یک غلام بچه گرجستانی که از قفقاز به ایران آمده بود شروع کرد. در واقع نژاد او از چشمان آبی و پوست سفیدش معلوم بود. امین السلطان صراحت لهجه خیش را زیر صورت خندان و خوشمشربی چنان پنهان می‌نمود که بدترین دشمنان خود را نیز رام می کرد. بعد از برکناری امین الدوله، شاه امین السلطان را که مدتی در قم منزوی بود، برای حکم صدارت به تهران فراخواند. میرزا علی اصغر خان امین السلطان یکی از سیاستمداران عالی رتبه دربار ایران به حساب می آمد که در زمان سلطنت سه پادشاه، یعنی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه نقش مهمی در سیاست ایران ایفا کرد و عاقبت 8 ماه بعد از فرمان مشروطیت، زمانی که از مجلس بیرون می آمد، به دست عباس آقا تبریزی کشته شد. سقوط امین الدوله صدر اعظم سابق بیشتر به علت بیفکری و بیخردی پسرش بود که همسرش را طلاق داده بود تا با یکی از شاهزاده خانم‌های قاجار وصلت کند. همین امر باعث شده بود که کینه سفیر کبیر استانبول یعنی مشیر الدوله را تحریک کند. صدر اعظم امین السلطان با اینکه احساسات روسی نداشت، ولی به علت دریافت وام از روس‌ها نفوذ آنها را در دربار و حکومت ایران زیاد کرده بود و صدر اعظم را در موقعیتی سخت قرار داده بود. هر وقت امین السلطان برای صرف شام و بازی بیلیارد به سفارت ما می آمد، دکتر آدلینگ پزشک سفارت طوری بازی می کرد که برنده همیشگی او باشد، البته بعد از یک بازی طولانی و منصفانه. یا در بازی شطرنج اگر می دید با حرکت دیگری صدر اعظم را مات می کند، طوری مهره های خود را جا به جا می کرد که برنده نهایی امین السلطان باشد، تا مهمان عزیز سفارت با خوشحالی و خاطره خوب سفارت را ترک کند. صدر اعظم دارای 3 خصوصیت متمایز بود. اول اینکه استعداد عجیبی در حل مشکلات سیاسی داشت. دوم آدم خوشمشرب و خوش اخلاقی بود. و سومی که خیلی زود تسلیم حرف حق می شد و این 3 خصوصیت وی را آدمی جالب و دوست داشتنی کرده بود. صحبت کردنش نیز مخصوص به خودش بود، چنان که هر وقت می‌خواست موضوعی را به خودش ربط بدهد، از ضمیر سوم شخص غایب یا از کلمه فلان کس استفاده می‌کرد. مثلا در گفتگوهای خصوصی میگفت روزها از اینکه فلان کس، منظور خودش، از تقاضاهای انگلیسی‌ها حمایت می‌کند دلخورند، و یا اینکه انگلیسی‌ها به زودی خواهند فهمید فلان کس با چه اعتقادی از منافع ایشان در مقابل مخالفانشان دفاع می‌کند. بعدها روابط او با وزیر مختار روس بد شد، یعنی بدتر از زمانی که من تازه وارد ایران شده بودم. او غالبا شوخی‌هایی با دو دولت روس و انگلیس انجام می‌داد، مثلا گوی‌های سرخ و سفید بیلیارد را به وزیر مختار روس و انگلیس من تشبیه می‌کرد و هر کدام از گوی‌ها که به سوراخ می‌افتادند خنده‌کنان آن را نظاره می‌کرد. وقتی من این تشبیه را برای هم ردیف خود وزیر مختار روس گفتم، او هیچ از این شوخی خوشش نیامد و با اخم به زبان فرانسه گفت بهتر است امین السلطان به فکر خودش باشد که پیش از ما در آن سوراخ گرفتار خواهد شد. منزل اختصاصی امین السلطان در باغ وسیع قرار داشت که در نزدیکی سفارت ما بود. در تزیین این خانه هم از سلیقه ایرانی و هم از سلیقه فرنگی استفاده شده بود و معمولاً مهمانی‌های رسمی او در این کاخ مجلل صورت می‌گرفت. مهمانانش معمولاً کارمندان عالی رتبه ایرانی و یا نمایندگان سیاسی خارجی به همراه بانوانشان بودند. البته امین السلطان نیز همیشه جزء مهمانان سفارت ما بود و اغلب علاقه زیادی داشت که با اعضای سفارت ما بیلیارد و شطرنج بازی کند. قوانین شطرنج در ایران با قوانین ما کمی تفاوت دارد، یعنی در ایران مهره پیاده نمیتواند بیشتر از یک خانه جلو برود، در حالی که در اروپا مهره پیاده در حرکت اول میتواند دو خانه جلو برود. و دیگر این که نام مهره‌های شطرنج در ایران غیر از چیزی است که ما در اروپا می‌نامیم. مثلا ایرانیان به ملکه وزیر و به کشیش فیل می‌گویند که ظاهراً کلمه فرانسوی فو از همین کلمه فیل گرفته شده است، و یا قلعه را رخ می‌نامند که از کلمه مشابهان یعنی رک گرفتند. همچنین قلعه رفتن ایرانیان با ما فرق می‌کند. در بعضی از مهمانی‌های صدر اعظم از مهمانان خارجی دعوت نمی‌شد، بلکه همگی از درباریان و رجال ایرانی بودند که البته اعلی حضرت مظفرالدین شاه نیز با حضور خود به آن مهمانی شکوه و عظمت می‌بخشید. آنطوری که شنیدم در این مهمانی‌ها بعضی اوقات شوخی‌ها و کارهای ناهنجاری نیز انجام می‌گرفت. مثلا بعضی از وزیران و یا درباریان در حضور شاه با هم کشتی می‌گرفتند و یا همدیگر را درون استخر می‌انداختند. و هنگامی که یکی از آنان به این ترتیب درون آب می‌افتاد، برای اینکه غرق نشود شروع به دست و پا زدن می‌کرد و زمانی که نوکرهایش او را در حالی که آب از سر و کله‌اش می‌چکید از استخر بیرون می‌آوردند، شاه که در آلاچیق بالای استخر نشسته بود از خنده ریسه می‌رفت. شنیدم یکی از عمرای دولت که زیاد به این سرنوشت دچار می‌شد، وزیر فواید عامه بود که فوق‌العاده نیز خوش‌مشرب و خندان بوده و هیچ وقت او را حتی زمانی که بهترین لباسش خیس می شد، ناراحت و عصبانی نمی دیدند. صفحه 255 سفیران بیگانه در تهران هنگام مأموریت سر آرتور هاردینگ. بالاتر از تمام نمایندگان سیاسی خارجی در تهران، سفیر کبیر ترکیه قرار داشت. زیرا تنها دولتی که در ایران سفیر کبیر داشت، دولت عثمانی بود. در آن زمان این مقام را شمس‌الدین بیگ بر عهده داشت. شمس‌الدین به معنی خورشید دین انصافاً اسمی با مسما بود. این شخص در حقیقت فردی خوشمشرب و آدابدان و دوست داشتنی بود، مضافاً که در فقه و احکام اسلامی تبحر داشت. و ظاهراً خودش نیز در یکی از فرقه‌های سری درویشی به نام آناتولی فرقه بکتاشیان عضویت داشت. شمس‌الدین بیگ در کلام و فلسفه اسلامی نیز صاحب نظر بود، چنانکه هر موقع صحبت‌های خصوصی پیش می‌آمد، درباره این موضوعات با من گفتگو می‌کرد. وی در حقیقت یک صوفی معتقد و با ایمان بود که به تمام انسان‌ها به دید کالبدهایی که در آنها روح الهی دمیده شده می‌نگریست. گرچه این عقاید برای یک آدم عادی کمی عجیب و غیر قابل درک می نمود، ولی در عوض ارتباط وی را با فقها و مجتهدان آسان می کرد. من عده‌ای از آنان را زمانی که آنجا می رفتم دیدم. فکر می کنم سلطان عبدالحمید سلطان عثمانی عمدن وی را با این منصب به ایران فرستاده است، چرا که به جز رابط سیاسی و علمی مبلغی باشد برای اتحاد ملی اسلامی در ایران که شعبه اصلی آن در استانبول در غرفه یلدیز فعالیت می کرد. هدف نهضت این بود که تمام مسلمانان اعم از سنی و شیعه را برای جلوگیری از گسترش فرهنگ غرب در جهان اسلام زیر یک پرچم واحد متحد کند. در این رابطه شبه جزیره بالکان، شمال آفریقا، مصر، عربستان، ایران و سرزمین‌های تاتارنشین شرق مورد توجه نهضت بودند. البته اجرای این تصمیم در ایران بسیار دشوار است، چون مسلمانان شیعه سه خلیفه اول اسلام یعنی ابوبکر، عمر و عثمان را قاصبان خلافت می‌دانند و از آنان به شدت منزجرند، به حدی که عده‌ای از آنان با ورود به مکه و اهانت به قبور این سه خلیفه و کشته شدن به دست سنی‌ها مرگ خود را جلو انداختند. تنها چیزی که باعث می شود در ایران این نفرت علنی ابراز نگردد تقیه است، به این معنی که مسلمانان متدین حق دارند که بر نیات باطنی خود به دروغ پرده بکشند و منکر افکاری پاک و مشروع باشند و حتی به دروغ خود را پیرو افکاری نشان دهند که باطنن از آن متنفرند. یادم است روزی به اتفاق شمس الدین بیگ در یکی از مجالس عزاداری محرم شرکت داشتم. شنیدم که یکی از واعظان بزرگ تهران از خلیفه عثمانی با ستایش زیادی یاد می کرد و از او به نام فرمانروای خشکی‌ها و دریاها نام می برد. بسیار متعجب شدم، ولی بعد یکی از دوستان روحانیم گفت که این سخنان به علت وجود مهمان عالی قدر سنی در آن مجلس به زبان آورده شد، یعنی در واقع از اصل تقیه استفاده شده بود. لایق ترین ملایی که من طی دوران اقامتم در ایران با او آشنا شدم، شیخ محمد ابو طالب بود که اطلاعات سیاسی مذهبی خوبی داشت. او به من گفت تا آن روز بسیار سعی کرده که راه حلی پیدا کند، بلکه شیعه و سنی اختلافات مذهبی را کنار گذارده، با هم متحد شده و به دور از اختلاف زندگی کنند. ولی به گفته خود شیخ ابو طالب، تمام سعی او کوچکترین نتیجه‌ای نداشته است. اختلاف بین این دو فرقه چه در گذشته و چه در حال نقش مهمی در افکار و سیاست‌های ایران بازی کرده است. بعد از سفیر کبیر عثمانی وزیر مختار روسیه بود که حکم ارشدیت داشت، زیرا مدتی طولانی بود که در ایران خدمت می‌کرد. وی مردی بود مسن ولی مجرد، با مو و ریش جوگندمی و همانطور که از اسمش معلوم است آرگوروپولو از نژاد یونانی است. ولی از زمان ورودش در کادر سیاسی وزارت امور خارجه در بخشی به نام مشرق زمین مشغول به کار شد. همین بخش یعنی مشرق زمین قبل از سقوط تزاری دیپلمات‌های ورزید و لایقی را در اختیار سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های روسیه در خاور نزدیک و دور می‌گذاشت. در میان این دیپلمات‌ها از همه لایق‌تر میسیا زینوویف بود. این نمایندگان سیاسی افرادی فوق‌العاده تودار و کم حرف بودند و اصولاً در میان جمع از حرف زدن راجع به موضوعات سیاسی تفره می‌رفتند و البته میسیو آرگوروپولو نیز از این افراد مستثنا نبود و چنان در این عادت زیاده روی می‌کرد که بعضی از بانوان و همسران دیپلمات‌های کشورهای دیگر سر این موضوع بسیار سر به سرش می‌گذاشتند و تا مرز عصبانیت او پیش می‌رفتند. روش آنان این بود که سوالاتی از وی می کردند که می دانستند او به هیچ کدام از آنها جواب درستی نخواهد داد. ولی عمدن این سوالات را می پرسیدند تا وزیر مختار را در رو دروایستی بیاندازند و خود تفریح کنند. یک بار همسر سفیر آمریکا خانم گریسکوم خواست با طرح سوالی درباره روابط ایران و روسیه وزیر مختار روسیه را غافلگیر کند و از این تعقیب و گریز لذت ببرد. بنابراین با کمال بی احتیاطی و صراحت سؤالی را که از قبل آماده کرده بود از میسیو آرگوروپولو پرسید و از او خواست که بی پرده جواب وی را بدهد. وزیر مختار با شنیدن سؤال هاج و واج ماند. درست مانند دوشیزگان سال خورده‌ای که جلوی آنان سخنان موهون گفته شود صورتش از شرم سرخ شد. مدتی بعد که بر اعصابش مسلط شد، شروع کرد به پرسیدن سوالات بی ربط و از خانم گریسکوم خواست که به این سوالات پاسخ دهد. یکی از سوالات این بود که خانم گریسکوم چه نوع گلی را بیشتر از همه دوست دارد؟ بعضی اوقات هم که من با وزیر مختار روسیه تنها می شدم و راجع مسائل سیاسی مورد علاقه طرفین صحبت می کردیم، از وی سوالاتی می نمودم و باز هم جوابهای سربالا می شنیدم. در یکی از همین ملاقات‌ها، چون قبلاً از صدر اعظم ایران شنیده بودم که با روسیه مشغول بستن پیمان جدید بازرگانی است، سوال کردم که نتیجه این مذاکره به کجا کشیده، اما وی بلافاصله موضوع را تغییر داد و شروع کرد به صحبت درباره موضوع دیگری که اصلاً به سوال من مربوط نمی‌شد. و بعد از صدر اعظم ایران گله کرده که چرا در مورد روابط ایران و روسیه با وزیر مختار انگلیس صحبت کرده است و گوشزد نموده که مراقب باشد بعد از این مسائل بین دو دولت ایران و روس را در حضور وزیر مختار بریتانیا مطرح نسازد. ولی به نظر من این همه حفظ اسرار از طرف وزیر مختار روسیه زائد و بیهوده است، چون در کشورهای فاسدی مثل ایران خیلی راحت میتوان خبرهای سری را با قیمتی عادلانه خریداری کرد. در هر حال این گونه رازداری جزء عادت و روش نمایندگان سیاسی دولت روس که وابسته به شعبه مشرق زمین در وزارت امور خارجه هستند بود. در آن زمان وزیر مختار آلمان شخص مجردی از اهالی ساکسون به نام کانت رکس بود که به داشتن آشپزی متبحر معروف بود. سیاست کلی آلمان‌ها در ایران و سایر نقاط مشرق زمین معمولاً به یک فرم بود. آنها سعی می‌کردند در زمینه مسائل بازرگانی در کشور پیشرفت داشته باشند و در همان حال رقابت میان روسیه و انگلستان ایجاد خصومت کنند. معاون وزیر مختار یعنی دبیر اول سفارت آلمان، جوان لایق و ماهری به نام بارون فون کلمان بود که قبل از کار در وزارت امور خارجه با درجه افسری در ارتش آلمان خدمت می کرده است و او همان کسی است که در سال 1914 در شروع جنگ جهانی اول به عنوان رایزن سفارت آلمان در لندن خدمت می کرد. دولت مردان آلمانی اصولاً ایران را یک سکوی دیدبانی می دانستند که می توانند فعالیت‌های حریفان خود یعنی انگلستان، فرانسه و روسیه را از آنجا زیر نظر داشته باشند و یا جنگ قدیمی میان روس و انگلستان را به نفع آلمان تغییر جهت بدهند. در همان موقع که من مأمور خدمت در ایران بودم، سرکله امتیاز طلبان آلمانی برای به دست آوردن بازارهای اقتصادی در خلیج فارس پیدا شد. آنها سعی داشتند برای کشور خود در خلیج فارس و یا جزایر نزدیک آن منابع جدید مالی ایجاد کنند. بارون فون هامرشتاین، وزیر مختار اتریش در ایران، که من او را از زمان مأموریتم در مادرید می شناختم و همسری زیبا و پروسی داشت، که بعدها از دوستان صمیمی همسرم شد، ظاهراً نسبت به مسائل خاورمیانه بی‌طرفانه رفتار می‌کرد، ولی ترجیح می‌داد روابط صمیمانه با انگلستان برقرار کند و به اتحاد بین فرانسه و روسیه کاری نداشته باشد، چون این اتحاد با منافع دولت‌های سگانه آلمان و اتریش و ایتالیا منافات داشت. با توجه به این تمایل، بارون فون هامرشتاین بیشتر به سمت ما کشیده می شد و اگر اختلافی بین ما و روسیه بروز می کرد، همیشه از صمیم قلب سعی می کرد با صداقت و کوشش بسیار آن را حل نماید. اواخر مأموریتم در ایران، زمانی که در حال گذراندن تعطیلات سالیانه در انگلستان بودم، متأسفانه با خبر شدم که همسر بارون فون هامرشتاین به علت تب شدیدی که به آن مبتلا شده در تهران درگذشت است. وزیر مختار اتریش بعد از این حادثه فردی کاملا متفاوت شد و دیگر نشانی از شور و نشاط همیشگی در وی نبود. و بعد از بازنشسته شدنش در بادن، منطقه نزدیک وین ساکن شده و پس از شروع جنگ جهانی در سال 1914 لباس نظامی پوشید و با درجه سرهنگی به خدمت ارتش اتریش درآمد. من هنوز گاهی با همان آدرس وی در بادن مکاتبه می کنم و از روزهای خوبمان در مادرید و ایران صحبت می کنم. وزیر مختار فرانسه اکنون میسیو بورگاول است که جانشین میسیو د فرانس شده است. این دو تن دیپلمات‌های لایق و با تجربه‌ای بودند که البته بعدها مسیو ده فرانس سفیر کبیر کشورش در استانبول شد. وی در همین شهر با زنی زیبا و یونانی الاصل لبنانی ازدواج کرد. البته وی ضد انگلیسی ها بود و موافق روس ها و از ابراز احساسات نیز اصلا جلوگیری نمی کرد. یک بار در تهران یکی از اتباع روسی دعوای علیه بانک شاهی اقامه کرد و من به خیال اینکه همه مثل انگلیسی ها هستند و طرف حق را می گیرند بدون در نظر گرفتن احساسات ملی و سیاسی با سادگی موافقت کردم که میسیو ده فرانس وزیر مختار فرانسه در این قضیه حکمیت کند و رأیش را اعلام نماید. ولی وی که ضد انگلیسی بود رأیش را علیه بانک شاهی انگلستان صادر کرد. البته من به خودم اجازه نمی دهم که به این علت او را متهم به طرفداری از روس‌ها بکنم و قبول کنم که حق را پایمال کرده است. وزیر مختار ایتالیا در تهران سینیور میسا بود که بیشتر مأموریت‌های سیاسی خود را در کشورهای خاورمیانه و به خصوص امپراتوری عثمانی گذرانده است. وی شخص خوش برخورد و مطلعی بود که همسرش نیز به سرنوشت همسر بارون فون هومرشتاین وزیر مختار اتریش دچار می شود. بعد از این حادثه سینیور میسا از مقام وزیر مختاری استعفا داده از ایران رفت و اگر اشتباه نکرده باشم با درجه سرکنسولی در بیروت مشغول به کار شد.